سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب دکتر جمشالو افشار، با درود به شما و شب خوش. یک بار دیگر خوش آمدید به تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران. همونطوری که با هم گفتگو کردیم، دوستان و من خیلی علاقمند هستیم که پیدایش و نقش چپ رو در ایران پیش از انقلاب بلشویکی روسیه و پس از اون پیگیری کنیم، و هیچ کس شایسته تر از شما نیست من فکر میکنم در این روزگار که بتونه این مسئله رو برای ما بازشکافی بکنه. اما پیش از آغاز، جناب دکتر، دیروز بزرگداشت فردوسی بود و ما برنامه‌ای داشتیم در این تالار درباره فردوسی و همینطور امشب. میخواستم شما نظرتون رو راجع به فردوسی بفرمایید، چون من میدونم شما به تاریخ ایران هم بسیار آگاه هستید. و همینطور که در شوروی به سر بردید، اونجا هم مدیریت اون مدرسه رو بر عهده داشتید و دکترای فلسفه هم افسون و دکترای پزشکی شما دارید. درباره فردوسی میشه شما یک نظر خودتون رو بفرمایید؟
البته، ولی آیا اون وقت این مسئله مانع از این برنامه امشب نمیشه؟
نه، خواهش میکنم، به طور کوتاه، چون بزرگداشت فردوسی بود، من میخوام نظر شما رو درباره فردوسی و شاهنامه فردوسی به طور کوتاه بدونم.
همین الان عرض کنم؟
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، درباره فردوسی خیلی بسیاری هستن که فردوسی، جریان فردوسی رو یک شاعر که از شعرهای به اصطلاح چکام سرایان ایران میدونن، منتها شاعر بزرگی میدونن، اما استاد فردوسی با بسیاری از شعرهای ما، حتی اونهایی که شخصیت شاعری بزرگه، بسیار فرق داره. چون استاد فردوسی گذشته از اینکه یک چکام سرای بسیار توانا بود، مردی بود که دو کار عمده درباره میهنش ایران کرده که هیچگاه فراموش نمیشه. اول اینکه تاریخ میهن ما رو پس از سقوط ایران و پس از هجوم اعراب به اصطلاح بدوی، تاریخ ایران رو دوباره زنده کرده، و تاریخ ایرانی که بسیاری به فراموشی سپرده بودن، از نو با نوشتن شاهنامه زنده کرده. دوم، کار دومی که فردوسی کرده، که بعداً هم پاره از نویسندگان و چکام سرایان ما کم و بیش انجام داده اند، زبان ما رو زنده کرده دوباره. ببینید، تمام کشورهایی که مورد حمله عرب یا حمله نظیر این قرار گرفته بودن، هیچگاه موفق نشدن که زبانشون رو دوباره از نو زنده کنن، در حالی که ایران در فردوسی و بعد پس از او هم چکام سرایان دیگه کم و بیش زبان ما رو دوباره زنده کردن. ما به امروز با زبان نیاکانمون فارسی صحبت میکنیم، و ملاحظه بفرمایید که زبان ایران پس از اون که مانع شدن که زبان ایران از بین بره، کشورهایی هم که ما برای ما بودن، یعنی در مشرق ایران قرار گرفته بودن، اونها هم از این خطر مصون موندن، یعنی زبانشون مونده، با وجود خودشون دفاعی نکردن ولی زبانشون مونده، مثل ماوراءالنهر و افغانستان و غیره و غیره. بنابراین فردوسی تنها یک شاعر نیست، فردوسی زنده کننده، دوباره زنده کننده زبان و تاریخ ماست. اگر میخواهید که من دلایل دیگری هم براش بیارم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. امیدوارم در یک برنامه دیگری بیشتر درباره تاریخ بپردازیم، چون شما همینطور که من میدونم استاد تاریخ هم هستی. جناب دکتر جانشالو افشار، شما اکنون 93 سال دارید.
بله بله.
و از حافظه بسیار خوبی برخوردار هستید. حتی ریزکاری هایی رو که در گذشته بیش از 60-70 سال پیش اتفاق افتاده شما به خوبی به خاطر دارید.
بله.
من کتاب شما رو میخوندم، کتابی که درباره سرگذشت ما و بیگانگان، که کتاب بسیار ارزنده و آگاهی دهنده هست، در دو جلد که اخیراً هم در امریکا هر دو جلدش به چاپ رسیده در یک جلد، و من همیشه سفارش میکنم به دوستان که این کتاب ها رو بخونن. آقای دکتر، شما، من میخوام اینو به اتفاق دوستان بدونیم که پیش از آغاز انقلاب بلشویکی در روسیه چگونه چپ، اندیشه چپ وارد ایران شد و تا پیش از اون چگونه بود چپ و رابطهش در اجتماع و با سیاست دولت ها، یعنی دولت قاجار و بعدش رضا شاه.
بله، شما اجازه بدید چند کلمه، چند جمله درباره تاریخ گذشتهش عرض کنم. در ما از کشورهای دیگه اطلاعات تاریخمون اینقدرها عمیق نیست که حتما هم در چین و در جاهای دیگه کشورهایی که سوابق تاریخ دارن دگرگونی های شده، اما در کشور ما اولین بار که در مسئله چپ مطرح شده که درباره اون تبلیغات زیاد غلطم کردن، مسئله مزدکیانه. در زمان ساسانیان پیشوایان مذهب زردوش به واسه نارسایی هایی که در خود مذهب زردوش یک عده به اصطلاح دین مرد به وجود آورده بودن، انحراف یک چپروی های پیدا شده، من جمله اندیشه های خود مزدکه. منتها این چنان که میدونید این رو مردم مخالف و نادان جوری آلوده میکردن که اصلا از اون حالت اصلی که مزدک مطرح کرده بود به کلی به گونه دیگری جلوه میدادن. اینو میدونید. و بعدن هم این راه یک عده‌ای از این موضوع کمتر آگاهند، خیال میکنن که نظریات مزدکی از بین همینجور رفت، ولی این نظریات از بین نرفت و بعدها در بعد از این که اسلام آمد به شکل قرامته قرمتیان معروف بودن، کسانی بودن که روش چپ رو تقریبا یک نوع مارکسیسم رو اعمال میکردن و اینها رو میگفتن قرمتی و قرامته، و این اشخاص رو هم باز همونجور بدنام میکردن و درباره اینها دروغ‌هایی میساختن. و این قرامته در جنوب ایران به خصوص در خراسان و جنوب ایران خیلی پیشرفت داشتن و حتی در جنوب عراق خیلی پیشرفت داشتن قرامته. این قرامته رو پادشاهان اون زمان ایران، البته بیشترشون هم اجنبی بودن مثل محمود غزنوی اینا، این قرامته رو هر جا که گیر می آوردن بدون هیچ محاکمه اعدامشون می کردن. مثلا شما اگر به فراخی سیستانی توجه داشتید، در شعری که در مرثیه محمود گفته یکی از بیتاش هم اینه: آه و دردا که کنون قرمتیان شاد شوند، ایمنی را یاوند از سنگ پراکنده و دار. معلوم میشه که قرمتیان هر وقت میگرفتن بدون هیچ گونه‌ای صحبتی یا دارشون میدن یا سنگ پراکنده. سنگ پراکنده همین سنگسار است، سنگ پراکنده میکنه. بنابراین قرم چپی در ایران وجود داشته، به شکل به اصطلاح پیروان مزدک و سپس قرامته قرمتیان وجود داشته. ولی بعدن در ایران، بعدها در ایران، به علت اینه که یه عده‌ای معمولا آذربایجان، در آذربایجان من خوب آگاهم، آذربایجان و زنجان ما و گیلان و یه مقدار از که قسمت‌های کوهستانی جنوب گیلان، کسان کارگرها و دهقانها به خصوص زمستان چون بیکار بودن می رفتن به شمال، چون در اونجا رفته رفته تشکیلات استخراج نفت شروع شده بود، می رفتن در کارخانه های نفت کار می کردن. از اونجا با کارگرها زیاد آشنا بودند، با کارگرهای صنعتی یواش یواش که در روسیه رشد کرده بود آشنا می شدن و این نظریات رو به طور ساده، البته نه به طور علمی، به طور ساده به جنوب ایران می آوردن. بعدها این نظریه اولین بار پس از این که در روسیه تزاری جنبش های چپی مارکسیستی به وجود آمد که البته نه زیاد علمی و نه زیاد پیش رفته، در این تأثیر در قفقاز کرد، برای اینکه قفقازی ها خودشون رو زیر تسلط اجنبی یعنی روسا می دونستن، در قفقاز روش کرد و از راه قفقاز حتی روشن بعضی روشنفکران ما از راه قفقاز به این مطالب آشنا شدند و بزرگترین نهضتی بود که در گیلان اتفاق افتاد. لابد حتما شما آگاهید و شنیدید که نهضت گیلان، انقلاب گیلان، انقلاب گیلان به اصطلاح بزرگترین نهضتی بود که از این جریانات به وجود آمد و در نهضت گیلان شاید خیلی از دوستان ما نام ایشون نشنیده باشن، نام حیدرخان عموغلی. حیدرخان عموغلی بزرگترین و متفکرترین و شجاعترین مردی بود که در نهضت چپ ایران اول دفعه به اصطلاح تشکیلاتی به وجود آمد و در گیر نهضت گیلان حیدرخان عموغلی بزرگترین راه رو داشت. حیدرخان عموغلی، عموغلی به اصطلاحی بود که دوستان بهش میگفتند. حیدرخان اصلا حیدرخان افشار ارومی بود و این آدم در اروپا تحصیلات نظامی کرده بود و در اطلاعات مارکسیستی بسیار خوبی داشت.
پس با شما هم ایل بوده آقای دکتر؟
بله،
میگم با شما هم ایل و هم تبار بوده اگر افشار بوده.
افشار بود ولی افشار ارومی بوده.
بله بله
بله، ولی که ولی خیلی ها نمیدونن که حیدرخان افشار بوده. حیدرخان معروف به حیدرخان عموغلی است.
بله بله، که از قفقاز اومده بود.
ایشون در ارتش ترکیه، ترکیه اون زمان عثمانی، افسر بود، به مقام افسری بلندپایه رسیده بود در اونجا و بعدها در انقلاب گیلان شرکت کرد و حیدرخان عموغلی رو خلاصه متاسفانه باید گفت که متهم کردن که گویا جنگلی ها کشتن، ولی اون چه که در شوروی و در این طرف اون طرف بر من روشن شد خود شوروی ها کشتنش.
این خیلی جالب استاد.
و به همین دلیل هر وقت در شوروی نام حیدرخان عموغلی می آمد اونها نمی توانستن از اون بدگویی کنن، فقط می گفتن مردی نافرمان بود. نافرمان میدونین چیه دیگه؟
بله، اینا نافرمانی رو قبول نمی کردن هیچ وقت،
کسی که در مسائل میهنش رو مقدمه بر مسائل دیگر می داشت.
بله بله،
اما اونا در روسیه رسم بود نافرمان می گفتن.
بله آقای دکتر، شما پس معتقدید که چپ در تاریخ ایران وجود داشته و از مزدکیان شروع شده، اما این چپ علمی
به شکل قرامته،
بله،
قرامته وجود داشته و قرمتیان همون چپی ها بودن، بعدن هم اولین بار به شکل مارکسیستی در گیلان شروع شد، انقلاب گیلان.
بله آقای دکتر، شما که دکترای فلسفه دارید از بزرگترین دانشگاه مسکو در بزرگترین دانشگاه کمونیست، به چپ دنیا هم باید به خوبی آشنا باشید.
تا اندازه ای البته، چون چپ خیلی تو خیلی مفصله، دربارش کتابای علاءالدین نوشتن، هر کسی بخواد بخونه باید همه اونا رو بخونه، ولی به طور کلی البته بی اطلاع نیستم.
بله خب، این در اون زمان اگر ما جنبش مزدکیان رو پیش از 1400 سال پیش اتفاق افتاده، در اون زمان وضعیت چپ یا اندیشه چپ در سایر نقاط گیتی چگونه بوده؟
مسلمند ما بوده و اون چه که تا اندازه‌ای مسلمه در چین این نهضت‌ها بوده، در چین.
بله.
در جاهای دیگه من اطلاعات دقیق ندارم، نمیتونم بگم.
خب از زمانی که چپ به اصطلاح علمی یا چپی که این روزگار ما میشناسیم در اروپا به وجود اومد و بعدها به روسیه هم رسید، شما بر این باور هستید، یعنی این اطلاعات دارید که کارگرانی که برای کار در چاه‌های نفت باکو می‌رفتن،
بله،
اندیشه‌های چپ رو با خودشون تا حدی در سطح آگاهی خودشون به ایران آوردن؟
اینجوری بوده و بعدن هم این چپ‌ها رشد زیادی کردن. میدونین در ایران البته اشخاصی که با چپ آشنا نبودن اطلاعات دقیق ندارن. ما موقعی که در زندان قصر رفتیم تازه در اونجا به کارگرهایی برخوردیم که زندانی بودن که ما هیچ خبر از اونها نداشتیم و این کارگرها در حدود یک روشنفکر تمام عیار اطلاعات مارکسیستی داشتن.
خیلی جالبه. اینا بیشتر سوسیالیست بودن یا کمونیست در اون زمان؟
اینها بیشتر هم کمونیست بودن تقریبا.
بله.
میشه برای اینکه اینا میدونین که اگر سوسیالیست تنها حساب کنیم اون وقت منهای انقلابی میشه. اینها در واقع انقلابی بودن همشون و رشد کارگری کرده بودن و عجب این که پاره از این کارگرهایی که از شرکت نفت گرفته بودن و در زندان بودن، اینها در زندان ما در آشنایی دوستی نزدیک به دست فهمیدیم که اینها در مواقع معینی از طرف اتحادیه کارگری ایران به شعبه روسیه فرستاده شده بودند و در مدارس روسیه کارگری اطلاعات مارکسیستی داشتن.
بله. این با کمک چه کسانی بود اینا رو به روسیه فرستادن؟
اتحادیه کارگران و اتحادیه‌های مخفی بوده،
یعنی با کمک
رسمی نبوده،
با کمک بیگانگان بوده. باز این
نه، بیگانگانی تأثیر زیادی نداشتن، منتها اینا رابطه داشتن با کارگرای بیگانه. مثلا مدارس بیکارگری در خود شوروی تشکیل شده بود در اوایل هنوز انقلاب، اوایل بعد از انقلاب. اینها رو از ایران مخفیانه با وسایل معینی میفرستادن اونجا، در اونجا و برمیگشتن میآمدن.
خب خرج هزینه اینا رو کی میداد آقای دکتر؟
اتحادیه کارگری خرج هزینه شو تا سرحد. اتحادیه کارگری البته یه کرایه چیزی. بعدن تمام اینها رو دستگاه اتحادیه اونجا متقبل میشده.
بله. آی دکتر، این بعض روشن فکرانی که اندیشه چپ داشتن، شما کارگران گفتید، به هر حال بین روشن فکران
من لازم چند اسم ببرم؟
خواهش میکنم.
جز نامی ترین اشخاص تاریخ ایرانن.
خواهش میکنم بفرمید.
بله. عرض کنم که ما وقتی به زندان رفتیم با چند تن از اینا آشنا شدیم و با چند تن از بیرونم بعد از اومدن بیرون آشنا شدیم. یکی یوسف افتخاری بود، یکی رحیم همداد، یکی شخصی به اسم عطاالله که اسم فامیلش فراموش کردم، یکی از اینها که بسیار زیرک بود و بعدن هم به من زیاد کمک کرد در آذربایجان به نام سفرچی.
بله.
با سین البته، سفرچی.
بله. آقای دکتر، شما در رابطه با 53 نفر به زندان رفتید؟
بله بله.
این 53 نفر دقیقاً 53 نفر بود یا کمی بیش و کم؟
نه، اینها بیشتر بودن.
چند نفر حدوداً؟
منتها البته یه عده‌ای بودن که اون عده به عللی در موقعی که نام اینها برده میشد کسانی که اطلاع داشتن خودداری کردن از ایشون. یک مسئله دیگه بود که ما در داخلمون یک عده زنان بودند، بانوان بودند و این بانوان رو و واقعا این باید از رضا شاه تشکر کرد. رضا شاه بهش گزارش دادن که توی این عده تشکیلات یه عده بانوان است، گفت به بانوان کار نداشته باشید.
جناب دکتر،
با وجودی که اسمشونی میدونستن اونا رو توقیف نکردن.
بله، خیلی جالبه. در اون زمان این گذشت بزرگ رو انجام دادن که در روزگار کنونی این حکومت اسلامی انجام نداد.
خیلی اینها شخصیتشون پایین تر از اونه قربان.
آی دکتر، آیا کسانی بودن که اندیشمند باشن و چپ باشن و در انگام به قدرت رسیدن رضا شاه یاری کرده باشن اون رو؟
کسانی بودند، بله کسانی بودند که این کار کرده بودند، منتها تا آخر با رضا شاه هماهنگ نبودند.
بله، شما نام اینا رو به خاطر داری؟
والا نام اینا رو چون خودشون زیاد انتشار ندادن و خودداری کردیم از چیزشون.
جناب دکتر، در زمان قاجاریه پیش از آمدن رضا شاه در اواخر دوران قاجاریه این نیروهای چپ یا اندیشه چپ چگونه بود در جامعه ایران؟
در جامعه ایران به طور کلی من نشیدم که کسی واقعا پیرو نظریات مارکسیستی باشه، ولی اشخاصی که معتقد بودن که اون روش‌های اجتماعی درست نیست و به اصطلاح باید یک مردم سالاری باشه، البته در ایران همیشه بود و همیشه هم ادامه داشت. به همین دلیل شما ببینید در زمان حتی پیش از رضا شاه و در زمان رضا شاه ما شخصیتی مثل مصطفی ممالک هم داشتیم.
بله بله،
ها شخصیتی بودن، بودند یکی دو نفر هم نبودن، زیاد بودن، کسانی بودن که معتقد به مردم سالاری بودند، منتها مارکسیست نبودن.
خب جناب دکتر جانشالو افشار، یک سوال دیگه پیش میاد اینجا.
بله.
این کارگران چپ که سطح طبقه تقریبا پایین جامعه ایران بودن، آیا اینا با وجود چپ بودن باورهای مذهبیشون اسلامیشون چگونه بود در اون زمان؟
باورهای مذهبی هنوز بود، چنان که در حتی بعضی از مارکسیستا که اون زمان من برخوردم به کارگری هنوز مذهبی بودن، اما البته نه همه. من اون عده کارگری که اسم از بردم که نام بردم چند نفر،
بله،
اینا به هیچ رو مذهبی نبودن دیگه.
بله، ولی یعنی بودن کسانی که اندیشه های کمونیستی و سوسیالیست داشتن، اما اون مسائل اسلامی هم رعایت میکردن، مثل نماز، روزه و غیره.
بله، اینا کسانی بودن که حتی اون آذربایجانی هاشون میگفتن او ده از یرینده بوده از یرینده. میدونی یعنی چی که؟
نه من ترکی رو خوب نمیدونم.
جای خود، اینم به جای خود.
بله، هر چیزی به جای خودش باشه.
بله،
خیلی جالبه که ما بعدها در اعلامیه حزب حزب توده ایران در 1325 دیدیم که جانبداری میکرد از اسلام، از همه دینها به ویژه اسلام، و اینم خیلی
بودن. اونا مسلمان مونده بودن دیگه، چون میدونین که مذهب رو در رها کردن بسیار دشواره.
بله بله،
چون میدونین که به یک جای وصله بس کردن که بررسیش امکان نداره.
آقای دکتر، از سران حزب توده یا این کسانی که شما میشناختین، بزرگان چپ در ایران، کسانی بودن که تایید دلشون به اسلام یا به هر حال مذهب باور داشته باشن؟
از شما چه پنهان؟ علی، آقای علوی ما،
بزرگ علوی،
بزرگ علوی تا موقعی که زندان اومد هم مذهبی بودن روز.
خیلی جالب آقای دکتر، واقعا چیزایی که شما میفهمید اینه تاریخیه، و اینو البته من تلاش میکنم که یه پرسش هایی باشه که از لابلای این مسائل کشته بشه بیرون. به هر حال بله آقای بزرگوار، البته به ایشون هم خواهیم پرداخت به نوبت به همه این.
نه من مقصودم توهین نیست.
نه
که اینطور فکر میکرد.
بله بله، نه این خیلی جالبه برای ما که بدونیم، چون ایشون کتاب های
برادرش اشتباه نشه، برادرش یکی از مبارزین بزرگ بود و هیچ وقت هم مذهب نداشت.
بله خب آقای دکتر، نخستین شما فرمودید که جنبش جنگل بود، اما خب جنبش جنگل سرکوب شد و میرزا کوچک‌خان جنگلی و غیره، میخوایم برسیم به اینی که چگونه شد که این احزاب چپ، یعنی نیروهای چپ، تونستن یک سامانی بگیرن در ایران و به عنوان یک حزب مطرح بشن. آیا خود مردم بودن که این کار انجام دادن یا دست خارجی بود در این کار؟
هیچ گونه دست خارجی نبود، البته ممکنه که خارجی ها علاقمند بودن بعضی وقتا یا مخالف بودن، چون مخالفین هم داشتیم ما، ولی به طور کلی چپروی در ایران رفته رفته در خود مردم ما به وجود آمده بود.
بله، شما در کتابتون بخش دوم در صفحه 144 فکر میکنم این مسئله رو اشاره کردید که اگر پیدا بکنم که هیچ گروهی چپ در ایران از آغاز انقلاب بلشویکی در روسیه، یعنی همه گروه ها رو شما گفتین که به وسیله اونها انجام شده و درست شده، این چگونه است؟
بله ببینید، یعنی هیچ گونه تشکیلات رسمی چپ کمونیستی در ایران درست نشده بود، فقط تشکیلاتی بود که از طرف اونها بنیانگذاری میشد، بعدن در ایران رشد میکرد و اینها اغلبشون بعدن هم در قسمت پلیسی هم متهم بودند که جزء عمال اونجا هستند.
بله، یعنی تمام نیروهای چپ به هر حال یک پیوستگی با اتحاد جماهیر شوروی داشتن.
خلاصه ولی یک جور دیگه اجازه بدین من این موضوع رو توضیح بدم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اتحاد شوروی وقتی حزب کمونیست تشکیل شد، بعداً چون که احزاب کمونیست هم رفته رفته در نتیجه تبلیغات شوروی یا اطلاعات خودشون در بعضی کشورها نه به طور تشکیلاتی ولی به طور مختلف بنیانگذاری شده بود، از این رو در اتحاد شوروی مرکز کمونیستی به وجود آمد که این مرکز کمونیستی بین المللی بود، یعنی هیچ، یعنی جزو تحت الحمایه و به اصطلاح تحت رهبری حزب اتحاد شوروی نبود، بلکه اتحاد شوروی جزو یکی از اعضای عضو این تشکیلات بود. در این تشکیلات تمام کشورهایی که در اونجا حتی چند تن به عنوان یک حزب کمونیست تشکیل شده بودند یک نماینده در این مرکز داشتند.
بله.
ایران هم یک نماینده داشت، متاسفانه چون از ایران کسی رو نتوانسته بودن در اولین بار به اونجا بفرستن، یک نفر ارمنی ایرانی رو پیدا کرده بودن که اونجا عضو شده بود، یعنی نماینده ایران بود.
بله، شما در صفحه 111 که من الان جلو روم هست، شما در اینجا نوشتید که البته اون ارمنی آفتین میخایلیان،
بله بله،
یا نامهای مستعار سلطانزاده، اربلیان، عرب علی و
اوربلیان، اوربلیان و عناوین مختلف داشته.
بله، شما نوشتید که باید آشکارا بنویسم که پس از انقلاب 1918 روسیه و دولت مداری حزب بلشویک، هر گروه و سازمان کمونیستی کوچک و بزرگ که در ایران با هر نام و نشانی که برپا شد به دستور روس‌ها بود.
بس.
تا جایی که پاره‌ای از آنها در خاک ایران هم نبودن. خب زمانی که شما به زندان رفتید در گروه 53 نفر، پس از 1918 بود دیگه آقای دکتر؟
بله بله.
بله. آیا شما می‌دونستید که این گروه‌های چپ که شما هم جزو حزب توده بودید وابستگی به شوروی داره؟
بله، منتها وابستگیشون اینجور بود که آخه وابستگی دو جوره، یکی وابستگی های مادی و استفاده های دیگه است، یکی وابسته های تبلیغاتی است. اینها بیشترشون وابستگی تبلیغاتی داشتن، ملاحظه میکنید، و اگر پاره مواقع نظریات اونها رو به من غیر مستقیم به توسط انترناسیونال سوم که همون تشکیلات کمونیستی بود اجرا می کردن، از این که بدون اراده تابع اونان بیشترشون بی اطلاع بودن.
بله جالبه، یعنی اینها کسانی بودن که بیشترشون ناآگاه بودن از این وابستگی های پشت پرده.
بله، اونها به عنوان یک کمونیست خودشونو یعنی لازم میدونستن که از نظریات یک تشکیلات کمونیستی که اولین بار و یگانه در دنیا در این زمین خاکی به وجود آمده پیروی کنن.
خب جناب دکتر، این ناآگاهی این برق بسیاری تا کی طول کشید؟
این ناآگاهی تا جایی طول کشید که من میتوانم بگم که تشکیلات ما، یعنی تشکیلات 53 نفر که دکتر ایرانی رهبرش بود و رابطش عبدالصمد کامبش بود، که عبدالصمد کامبش هم بارها تکرار کرده که من تابع نبودم، من رابط بودم. این غیر از این تشکیلات دیگری نبود که من سراغ ندارم که تشکیلات کمونیستی شده باشه که این رابطه نزدیک رو یعنی مجبور نباشه تبعیت کنه از شوروی.
بله آقای دکتر، شما نظرتون به درباره دکتر تقی ایرانی چیه؟
دکتر تقی ایرانی، من اونقدری که در ایران و در اروپا و در شوروی با مردم متفکر و اندیشمند آشنا شدم، من شخصی تا این اندازه مسلط بر علوم که میگم یعنی مقصود از ریاضی و فیزیک و شیمی و فلسفه هنست را.
بله.
چون اصلا فیزیک خونده بود ولی اطلاعاتش در شیمی و در علوم طبیعی و در ریاضی بسیار بالا بود و فلسفه رو بسیار خوب می‌دونست. آدمی بود که من نظیر او تا به حال در خود اروپا، حتی در شوروی، کسی که تا این اندازه به فلسفه مسلط باشه ندیده بودم.
بله.
به تمام معنا میهن پرورد.
بله.
با گذشت.
بله. البته در خاطرات شما و دیگر در تاریخ میخونیم که ایشون با زجر و شکنجه در زندان مرد.
بله.
صمد کامبخش رو نظرتون چیه شما؟
صمد کامبخش دو جنبه داره که من هر دوش رو جدا میکنم. اول جنبه علمی و شخصیتی. شخصیتی هست بود با گذشت، متفکر، فعال و در عین حال کمونیست معتقد. ولی کامبخش فرقش با دکتر ایرانی این بود که کامبخش نظریات حزب کمونیست رو به هر حال قابل اجرا میدونست ولو اینکه خودش مخالف باشه، در صورتی که دکتر ایرانی شخصی بود رک، تمام مطالب رو سنجیده از لحاظ علمی بررسی میکرد و بعد اون رو در با وطنش منطبق میکرد و اون وقت اون رو قبول داشت.
بله. آقای دکتر، در خاطرات خانم شهناز اعلامی و همینطور کتاب شما و دیگر جا من خوندم که عبدالصمد کامبخش متهم شده که همکاری کرده با پلیس در اون زمان برای لو دادن اعضای گروه 53 نفر.
بله، این مسئله بود که ظاهر امر و پرونده این نشون میداد. اما من با کامبخش در باکو مدتی با هم همکار بودیم، یعنی در تشکیلات خودمون بچه هایی که اونجا بودن، جوان هایی که بودن، همکار بودیم.
یعنی هنگامی که شما به شوروی رفته بودید؟
بله. بعدن که کامبخش ملحق شد به ما، ملاحظه بفرمایید.
بله.
کامبخش ملحق شد. کامبخش مدتی با من خیلی از نزدیک، غیر از اون تشکیلات 53 نفر، معنوس بودیم و کامبخش برای من درد دل کرد که علت اینی که پرونده ما بزرگ شد و یه عده رو اسمش اونجا آوردن چه بود. ببینید، کمونیست ها، اتحاد شوروی، پس از اون که کامبخش توقیف شد، پس از اون و یه عده هم تا اون موقع هنوز دستوری به کامبخش نرسیده بود. کامبخش خودش گفت پس از اون که چند تن گیر افتادن از قبیل شورشیان و علموتی و و چند نفر دیگه، و اینها یک عده ای رو که حتی به تمام معنا عظما نبودن گیر دادن و 53 نفر رو به اون طریق به وجود آوردن. اون موقع است که کامبخش میگوید که مقامات حزب کمونیست انترناسیونال به من یک پیغامی فرستاد، یعنی به کامبخش پیغامی فرستاد. در اون پیغام به او گفته است حالا که حزب افشا شده و به دست پلیس افتاده، هر قدر ممکن است حزب بزرگ کنید. متوجه این عبارت هستید؟
بله، که شاید خطر کشتن اینها کمتر بشه.
بله، که یعنی میخواستم به همین دلیل میگوید که پاره ای از اونهایی که بعدن من اسمشونو آوردم من گناهکار نبودم. اینو خود کامبخش به من گفت و اینه به هیچ کس نگفته.
خیلی جالبه اینهای دکتر.
تنها کسی که این عبارت رو از کامبخش شنیدم در باکو دو نفری به قول معروف کتاتت به بنده گفته.
بله.
گفت که از اون موقع به من فرستاد و پیام فرستادن در زندان که هرچه ممکنی حزب بزرگ کنیم.
خب یعنی این به دستور روس‌ها بود دیگه؟
بله. به دستور حزب کمونیست، از طرف حزب کمونیست به اصطلاح روسیه گفتن.
بله. آقای دکتر شما چه مدتی در زندان بودید؟
من در زندان 4 سال و 6 ماه.
چند سال داشتید اون موقع شما؟
والا چی بگم الان یادم رفته. حالا شما میتونید حساب کنین دیگه، 1313 حساب کنین.
بله.
که ما دستگیر شدیم.
و 70 سال پیش.
بله. 70 سال پیش من هنوز به مثل که از شال 19 یا 20 سال.
بله، شما خیلی جوان بودید. 70 سال پیش.
موقع بود که من کلاس 3 تب بودم.
آهان، دانشجو بودید اون موقع.
بله.
خب در زندان رفتار با شما چگونه بود آقای دکتر؟
اگر این کشورهای دیگر رو ما اون چی که شنیدیم ازشون و کشوری و ایران خودمون رو امروز شنیدیم، اگر اینها زندان ما کورورت بود، آسایشگاه بود.
جدن میفهمید اینو؟
جدن میگم، از صمیم قلب بهتون بگم که تمام که زندان ایران، من شهرهای دیگر ایران نمیدونم چجور رفتار میکردن، اون بسته به موقعیت محلی هم هست البته.
بله.
اشخاص هم هست، ولی در زندان قصر و در زندان پایینی که ما بودیم موقت و بعد زندان قصر، چه محل اقامتمون، چه رفتارمون با ما، رفتار با ما همه آدمی بود.
بله.
اگر کسانی تک تک سختگیری هایی میشد مربوط به خود اشخاص بود. مثلا نیرومند از وقتی که رئیس زندان قصر شد، روزنامه اطلاعات که مال خود حکومت بود قدغن بود در تهران، در زندان به ما نمیدادن. کتاب درس، کتاب خواندن زبان، حتی اونم قدغن شده بود، برای اینکه خود شخص نیرومند آدم ناجوری بود، نه اینکه زندان. پیش از اون و بعد از اون هیچ وقت در زندان کتاب خوندن قدغن نبود، به شرطی که اون کتاب رو قبلا بررسی میکردن، سیاسی نبود.
بله. پس این زندانهای مخوف رضاشاهی که میگفتن، شما میفهمید در رابطه با زندانهای دولت کنونی که در ایرانه و برخی زندانها که شما در خارج از کشور دیدید، استراحتگاه بود.
زندان رضاشاه کجاش مخوف بود؟ نه کسی رو شکنجه میدادن، نه کسی رو عذاب میدادن، فقط کسانی رو مثلا تنبیه میکردن که در زندان شلوغ میکردن، مثلا دیگران اذیت میکردن. این بود در زندان. هیچ وقت خب ببینید، در تمام بازگویی که از 53 نفر کردن، غیر از چند نفر اونم از شاید 4 نفر 3 نفر متجاوز نیست، کسانی بود که شاید یک کشیده یا دو کشیده زدن، یکی دو نفر ادعا میکردن که دستبند بهشون زدن، نه کسی رو کتک زدن، نه فحش دادن، نه دشنام دادن.
درود به شرف شما جناب دکتر.
واقعیت اینه که من دارم به خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم از گفتن این حقایق که واقعا نیاز دارن جوانهای ما این روزگار بدونن. خب آقای دکتر، شما پس از اینی که از زندان اومدید بیرون، بعد وضعیت شما چگونه بود و اصولا اون گروه چپ چه بر سرش آمد؟ یعنی چه گذشت بر اون گروه و کی شما دوباره تونستید جمع شید؟
این گروه چپ، البته ببینید، در اون موقع باز بعضی از دوستان، حالا من به شما واقعیت رو درست شرح بدم، من بعد از اون که بیرون آمدم، چون که باید یه امتحان، من از سر جلسه امتحان دستگیر کردن بردن، من اون کلاسی که بودم باید به کلاس بالاتر می رفتم، چند امتحانش نداده بودم. به من وقتی رفتم دانشکده پزشکی و گفتم میخوام ادامه بدم، گفتن که چند امتحان ندادین، باید در عرض 3 ماه یا 6 ماه حتی اکثر این امتحاناتو بدین تا در اون کلاس بالاتر قبول بشین. من ناچار مشغول بودم. در این اشتغال ایرج اسکندری به من تلفن کرد و گفت که با تو کار دارم. وقتی ایشو دیدم گفت که ما خلاصه با مشورت کمونیست های دیگه، که البته مقصود نمایندگان شوروی هم بود، کمونیست ها شوروی هم بود که رسما نبودن، البته غیر رسمی بودن، با اینها مشورت کردیم، قرار شده که حزب تشکیل بدیم و حتما تو باید بیایی. من گفتم من تا اقلا 3 ماه نمیتونم وارد حزب بشم کار کنم، اگر وارد بشم فقط اسمه، هیچ گونه فعالیتی نمیتونم بکنم. بعد از 3 ماه خودم میام، خودم معرفی میکنم. بعد ولی جریان رو به من شرط دادن که خواستن حزب کمونیست در تشکیل بدن. خود ایرج اسکندری به من گفت که ما گفتیم و اونها با انترنسیونال سوم مشورت کردن، گفتن در ایران صلاح نیست که الان حزب کمونیست تشکیل بدیم، بهتر اینه که یه حزب عادی چپ و مترقی تشکیل بدیم، به همین دلیل حزب تو بر تشکیل دادن.
بله،
این هم عرایز من بود، نمیدونم شما شنیده بودین یا نه.
بله، من در کتابتون این برخی مسائل خونده بودم، اما دوست داشتم که بعضی ریزکاری ها هم بدونم و دوستانم بدونن که در این تالار هستن. آقای دکتر، وقتی که انگامی که حزب توده تشکیل شد، خب نیرومندترین و به هر حال مادر همه احزاب چپ در آینده شد.
بله.
در ایران.
بله.
اینو همینطور که گفتید، آقای اسکندری به شما گفتن که دوستان در اونجا سفارش کردن. این واژه دوستان رو من بارها در کتاب شما خوندم که همیشه سران اشاره میکردن دوستان چنین گفتن، دوستان چنین تصمیم گرفتن، دوستان چنین چیز رو میخوان. این رابطه دوستان آخه چگونه بود؟ آیا رابطه تنها دوستی بود یا اینی که اربابان رو به نام دوستان می نامیدن؟
حالا اینا رو من عرض کردم، بین الملل سوم در شوروی بود، بین الملل سوم البته نماینده همه کشورهای کمونیست این زمین خاکی بود، بنابراین تا موقعی که بین الملل سوم بود، بعد از اون من بعدها که ما در ایران بودیم نه شنیدیم که بیرون از سوم فعلا ساقطه، یعنی تشکیل نمیشه. بنابراین تا موقعی که بیرون از سوم بود، نامش هرچی میخوایم بذارین، کمونیست های نماینده کشورهای مختلفی که در اونجا حزب کمونیست بود تشکیله، یه تشکیلاتی میزن که اسمش بیرون از سوم بود، انترنسیونال سوم. ولی پس از اون البته که این بیرون سوم دیگه وجود نداشت، این راه رو یک شعبه، یک اداره در حزب کمونیست اتحاد شوروی انجام میداد. حالا اگر این رو ما اسمش رو میزه هر جور که میخواییم میتونیم بگذاریم اسمشو، ولی معمولا اونجا غیر از پاره مواقع نظریاتشون سنجش وضع جهانی بود، اما در اونجا البته نظریاتی هم بود که من شخصا قبولش نمی کردم و قبولم نداشتم.
آقای دکتر جانشالو افشار، من حساب کردم شما 71 سال پیش به زندان رفتید.
خب همین جور که حساب کردین درسته.
بله. پس از زندان که اومدید و به دنباله درس رفتید و ما اون واقعه وارد شدن شما در فرقه دموکرات هم که در جلسات پیش ما بررسی کردیم.
بله.
من یه پرسشی برام پیش اومده، مدتی از اینو دوستانم از من میخوان که اینو مطرح بکنیم. پرسش به این صورت است که چرا چپهای ایرانی
بله.
چپهای ایرانی، چون یه مقدار چپهای ایرانی با دیگر چپها فرق دارن،
بله.
چرا اینقدر سر ستیز با تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران دارن و چرا جدایی طلبان
ستیز دارن؟
بله، سر ستیز دارن، یعنی همیشه نفی میکنن بسیاری از چپها که تاریخ ایران، فرهنگ ایران، حتی میگن که کوروش و داریوشی نبوده، اینا ستمگر بودن و از این قبیل مسائل. و چرا جدایی طلبهای ما اغلبشون گرایش های چپ دارن؟ اینو میشه شما توضیح بفرمایید دکتر؟
ببینید، اولا اینی که فرمودین که چپهای ایرانی با تاریخ و چیز گذشته ایران چیز دارن، من
برای نمونه شما... شاهنامه به ویژه با شاهنامه برخوردهای درستی ندارن و ما الان در جوانای چپ امروز من دارم اینو میبینم.
ببینید، این مسائل، این روشی نادرسته. هر چپی که چنین ادعایی بکنه دلیل بر اینه که چپی رو نفهمیده. آقا جون، ما که نمیتونیم پیش از پیدایش آدم راجع به آناتومی انسان ها صحبت کنیم.
بله.
چطور ممکنه که ما پس از این که روش های چپ به وجود آمده بیاییم کشور ساسانیان یا مثلا به اصطلاح حکومت اشکانیان یا روش جنگ های اشکانیان رو بخواییم با اصول چپ بررسی بکنیم؟ اینها به نظر من عدم اطلاع اینهاست و اینها اگر چنانچه اطلاع خوب داشته باشند میفهمند که مایی که امروز فرض فرمایید نظر درست منطقی حتی چپ میکنیم، پیدا میکنیم، این زاده بزرگ شده اون نظریاتی است که اون پدرها و مادرها به ما دادن. ما چطور میتونستیم که در دامان اونها پرورش پیدا کنیم و حالا بگیم که اون زمان اون چی که اونا میگفتن نادانی بوده؟ این دلیل بر نادانی خود ماست.
بله، سپاس بدارم آقای دکتر جانشالو افشار. بسیار جالب بود این پاسخ شما. من پیدایش حزب توده در جامعه ای که یک حکومت پادشاهی بود، اصولا چپها با حکومت‌های پادشاهی هم سازگاری نداره اندیشه‌هاشون. چگونه حزب توده فکر میکرد که میتونه در یک کشور پادشاهی که چند هزار سال سابقه پادشاهی، پیشین پادشاهی داشت، چگونه کار انجام بده و چگونه قدرت رو از طریق حالا پارلمانی، حالا نمیگم از طریق نظامی یا با فشار که بعدها دیدیم مسائل چی شد، چگونه میتونه سازگاری داشته باشه یک دکتر این مسائل با هم؟
ببینید، ما اگر یک مسئله کوچک براتون بگم شاید براتون خوب روشن بشه. ببینید، هر جایی برای رفتن از هر جایی به جای دیگه باید راهی که بین اون دو جا هست پیمود. ملاحظه فرمایید، حالا این راه رو با هواپیما برید یا با ماشین برید یا با اسب برید فرق نمیکنه، باید پیمود. بنابراین اشتباهاتی که شده و کار ایران رو به اینجا رسونده همین اشتباهاتی است که درباره این مسائل پیش آمده. کسانی بوده که میخواستن در حکومت در ایران حکومتی تشکیل بدن، یک دفعه شاهی و حکومت معمولی سرمایه‌داری رو نیست کنن. این اشتباهاتی بود که شده. ببینید آقای دکتر، اگر ما در موقعی که در ایران حکومت حزب توده در سر کار بود و نیرو داشت فکر میکردیم که باید از دکتر مصدق حمایت کرد، از نظر سوسیالیستی او حمایت کرد و ایران رو، و حتی ما و دکتر مصدق هر دو با محمد رضا شاه همکاری بکنیم تا اینکه ایران نجات بدیم. اگر چنین اشتباهی نکرده بودیم و این کار کرده بودیم، الان ایران ما گرفتار یه عده آخوند احمق بود؟
بله کاملا درست میفهمید. چرا دکتر جان شده افشار؟
اشتباه آخه رسیدن به هر جایی یه راهی داره، اون راه رو باید پیمود، حالا خواه اون منطقی باشه، خواه علمی باشه، خواه عادی باشه، باید پیمود. اشتباهات خودمون رو ما باید به گردن بگیریم و بگیریم و بگوییم و به جوانها که ما این اشتباهات کردیم، شما دیگه این اشتباهات نکنید.
درود بر شما جان دکتر، واقعا من از سخنان شما لذت میبرم، از این راستگویی، از این دلاوری شما که سالهاست دست به این کار زدید که آگاه کنید، و حتی من شنیدم که شما دیگر همکاران و دوستانتون را هم در این راه تشویق کردید که برخیشون مثل خانم شهناز علامی یک سال پیش از مرگش این کار رو کردن و کتاب بسیار جالبی هم دارن. آقای دکتر من یه پرسش دیگه برام پیش میاد. در زمان حالا حساب میکنیم در اون زمان که دکتر محمد مصدق یا حزب توده و شاه، آیا اصولا یک جنبش سوسیالیستی یا یک نوع دولت سوسیالیستی میتونست در اون زمان با شاه یا خانواده پهلوی سازگاری داشته باشه در ایران که بتونن اون رفورم های سوسیال و اجتماعی رو به گونه ای که کشورهای سوسیالیستی امروز دارن انجام بدن؟
میشه بله میشه،
میشد این کار انجام بدن؟
که منتها باید در این قسمت از خودخواهی صرف نظر کرد.
خب این خودخواهی رو شما از هر دو سمت و سو میدونید یا اینی که
از هر دو سمت؟
یعنی شاه هم بایستی این خودخواهی رو کنار میذاشت؟
مثلا همین خودخواهی ها در بین در از طرف شاه در مورد مصدق شد و خودش هم نتیجه بد اون رو گرفت.
بله بله
بله
بله.
ببینید در بین اونها هم هست، در این اشتباهات هست. آدم در موقعی که در اجتماع منطقه، متاسفانه من حالا این دارم حرف میزنم که در دستم کاری نیست، ولی ما اصلا در تمام مراتب آدم باید مراتب مختلف و موقعیت‌های مختلف رو تا جایی که مقدوره در نظر بگیره و جمع و تفریق کنه و نتیجه بگیره.
آقای دکتر یه پرسش دیگه، شما پزشک بودید؟
بله.
پزشک عالی قدر و متخصص.
شکرم، خواهش می‌کنم.
و از طرف دیگر دکترای فلسفه هم در بزرگترین دانشگاه اتحاد جماهیر شوروی مسکو دیدید که از همه جهان می اومدن اونجا.
بله.
شما در زندگیتون بیشتر پزشک بودید یا سیاسی بودید؟
من در زندگی موقعی که پزشکی، کار پزشکی می کردم، در اون موقع پزشک بودم، اما هم در همون موقع وقتی بیمار می دیدم سوسیالیستم بودم.
سیار جالبه.
مریضمو نگاه می کردم که وضعیات مادیش چطوره.
بله. آی دکتر دو تا از دوستان هستن که یه پرسشی دارن، البته من نمیخوام شما رو زیاد خسته بکنم، اون ما در برنامه آینده هم از شما خواهیم خواست که دنباله این گفتگوها رو بگیریم که خیلی جالب و شنیدنیه. دو تا از دوستان هم هستن که پرسشی دارن، من اگه اجازه بفرمایید اونها بگن، اگر باز پرسشی اومد وقتی بود من به خدمتتون عرض خواهم کرد. خانم کیانا خواهش میکنم شما میکروفون رو بگیرید بفرمایید.
درود بر شما دکتر، من دو تا سه تا سوال دارم اگر اجازه بدید سوالمو میکنم. میخواستم بپرسم این ایدئولوژی مارکسیسم لنینیست که شما اشاره بهش میکنید، آیا همون در زمانهای قبل از این که مارکس و لنین بیاد روی کار از یک ایدئولوژی ایرانی تشکیل شد، یعنی پیدا شد، همونجور که اشاره کردیم زمان مزدکیان یا قرامتیان این جریان یک مقدار اشاره کردی به این جریان با اون زمان برخورد میکنه، پس مارکس و لنین هم از یه ایدئولوژی ایرانی برخوردار شدن، این یک سوال پیدایش نفت در 3 سالی بود که کارگران ایرانی برن در اونجا اینها رو شستشوی مغزی بهشون بدن و اونها رو اینجور ضد ایرانی بکنن و بیگانه پرست بشن. و سومی سوال من این بود که شما اشاره کردید به بزرگ علوی که من در کتاب راز چشمایش میخونم این بزرگ علوی، این مرد بزرگ، همون نقاش معروف بود به نام ماکال که 2 برادر داشت، یکی مخالف بود و دیگری بدون مذهب، یعنی گرایش به حزب توده داشت، و دیگری گیر کرده بود بین مذهب اسلام و اتفاقاتی که برای ایشون در اون کتاب رخ میده که عاشق دختر عوام سلطنه میشه و اون جریانات راز چشمایش به وجود میاد در کتاب. به حال من یک مقدار ناشی صحبت کردم چون واقعا میخوام وقتتون رو نگیرم. من از این که حزب توده باعث شد ایران به این روز افتاد، کمک کرد به این آخوندها، واقعا متاسفم که ما ملت چرا اینقدر بیگانه پرستیم و یک ما خودمون این همه شاهنامه و فرهنگ داریم، باید به سوی بیگانگان بریم و کشور رو اینطور نابود کنیم. سپاسگزارم. مرسی.
آی دکتر، من پرسش های ایشون رو میگم یکی یکی، شما پاسخ بفرمایید. البته با اجازه خانم کیانا، چون ایشون یک بار دیگه هم گفتن، ایشون همسرشون از افسران ارتش بوده که چپی بوده و ایشون سالها پیش اومدن از کشور خارج شدن و در یکی از کشورهای اروپایی بودن.
بله.
این خانم میفرمایند که آیا این اندیشه هایی که مارکس و لنین، مارکسیستی منظور، آیا اینها را میتونن اینا از ایرانیان و از مزدکیان یا قرامته گرفته باشن؟
البته به این صورت مارکسیستی علمی و لنینیستی علمی نمیتونسته، این در طی تاریخ رشد کرده اونها این، ولی نظریه اساس این نظریات از گذشته ها در بین مردم بوده، همینجوری که عرض کردم ایرانی ها از خیلی سابق به این نظریات علاقه داشتن، منتها این نظریه به صورت امروزی مارکسیستی علمی اون وقت نمیتونسته وجود داشته باشه.
بله، در گاته های زرتشت هم اشاراتی شده به تساوی حقوق کارگران و زحمتکشان و طبقه کشاورزان، این در 3000 خورده سال پیش
کاملا
میشه. بله، اینها در اندیشه های ایرانی این
به اصطلاح کرامته به خصوص از دلیر اصلا انقلابی بودن کرامته.
بله.
نه تنها مارکسیست و طرفدار مارکسیست، نظریات مارکسیستی بودن مثل مزدک، بلکه انقلابی بودن کرامته.
بله.
مسلح بودن.
بله بله، همونایی بودن که رفتن خانه کعبه و
سنگ حجر الاسود رو با خود در جنوب عراق و جنوب ایران حکومت داشتن.
بله. آقای دکتر، پرسش دوم ایشون این است که میگه در چه سالی بود و علتش چی بود که کارگران ایرانی رفتن در اونجا و ایشون میگن وطن فروش شدن، یا به هر حال شرایطی پیش اومد که اینها به دام بیگانگان بیفتن؟
یعنی کجا؟
در همون چاهای نفت باکو.
در نفت باکو اونها به دام بیگانگان نیفتادن، اونها مارکسی شدن. این کسانی که من نامشون رو بردم که از سرکارگران نفت بودن، اینا که میرفتن به اونجا برمیگشتن، اکثرشون غیر از اونایی که بنده نام بردم سواد داشتن، اینها اشخاص کارگر ساده دهاتی بودن.
بس.
اینها زمستان چون بیکار بودن، در ده کار نبود، میرفتن در نفت باکو کار میکردن. اینها آدمای بی اطلاعی بودن، اصلا موضوع وطن و مسئله فروش و این چیزا سرشون نمیشد. اینها رو گفته بودن که به شما زور میگن و شما رو گرسنه نگر میدارن، اینا هم این حرف رو تکرار میکردن.
بله، مثل کارگرهایی که از جنوب به خلیج فارس و کشورهایی مثل کویت و غیره میرفتن. و پرسش سومشون این بود که درباره بزرگ علوی که ایشون کتابی ازش خوندن به نام راز چشمهایش و میگن این همون نقاش معروف به نام ماکان، 2 برادر داشته، یکیش مذهبی و یکیش چپ بوده و مثل عاشق دختر قوام سلطنه بوده، نمیدونم اون کتاب شما خوندین راز چشمهای آقای بزرگ عربی رو یا نه؟
والا من این نخوندم و اینو رمان حساب میکنم.
بله.
گمون نمی کنم که بله. اصلا من نمیدونم که آقای قوام سلطنه دختر داشتن یا نه.
بله.
من خود با آقای قوام سلطنه آشنا هستم ولی نمیدونم که دختر داشتن یا نه. و این که بزرگ عربی عاشق اون بوده من اینم نمیدونم.
بله.
ولی انقدر میدونم که آقای بزرگ عربی یک زن آلمانی داشت.
بله بله.
بله زن آلمانی داشت و خیلی هم زیبا بود، دیگه احتیاج نداشت که به دختر قوام سلطنه عاشق بشه.
خب اینه میتونیم همونطوری که فرمودید به عنوان رمان بررسی کنیم.
بله رمان بوده. بله.
سپاسگزارم جناب فونر، اگر شما هست میشنوید خواهش می‌کنم میکروفونو بگیرید بفرمایید.
درود بر شما و درود بر دکتر جهان شالو افشار و بسیار سپاسگزارم از این آگاهی‌هایی که به ما میدید و بسیار سپاسگزارم از گردانندگان این تالار که این امکانات رو برای ما فراهم کردن. با در جوار این سپاسگزاری از دکتر جهان شالو افشار، این پرسش هایی که من برای من پیش اومده در مورد این مارکسیست های ایرانی است که چرا از این همه مارکسیست که در ایران به وجود اومده کمتر مارکسیستی پیدا میکنیم که از گفتار درست و تجربیات و پژوهش های مارکس به درستی آگاهی داشته باشه. و بیشتر مارکسیست ها یا مارکسیست که ادعا میکنن مارکسیست ایرانی هستن میبینیم که در گفتارشون در کردارشون تضادهای بزرگی هست که با مارکس جور در نمیاد. و پرسش دوم من اینه که از میان این همه که به مارکسیست به مارکس اعتقاد داشتن و دیدن که مارکس جوامع رو دگرگونی جوامع رو بررسی کرده و اقتصاد روند اقتصاد جامعه رو بررسی کرده، چرا یکی کمتر به فکر افتادن که جامعه ایران و روند جوامع ایران رو بررسی کنن؟ و آیا کسی مورد اقتصاد جامعه ایران رو تونسته پژوهش کنه که آیا با روند که مارکس پژوهش کرده مطابقت میکنه یا نه؟ و هرگاه کسی هم کمتر موضوعی در این مورد جامعه ایران سخن گفته همینطور به طور عام گفته و هیچ بررسی علمی نکرده، در حالی که مارکس و انگلز میبینیم که خیلی بررسی علمی و با پایه‌های واقعی این جوامع رو بررسی کردن. پرسش سوم من اینه که از این همه مارکسیست و توده‌ای که در ایران بوده که ناخودآگاه یا خودآگاه مذهبی بودن، چرا هیچ وقت به این فکر نیفتادن که آیا مذهب یک چیز روبنایی، یک پدیده روبنایی در جامعه هست یا یک پدیده بنیادی؟ بسیار سپاسگزارم اگر که پاسخ این پرسش‌های ما رو بفرمایید. من میکروفون را میکنم.
بله فرمایشاتون همه درسته و اما این راجع به مسائل مارکسیستی، چرا یه عده‌ای مسائل مارکسیستی ادعای مارکسیستی میکنن ولی مسائل مارکسیستی نمیدونن؟ مسائل مارکسیستی بسه به این که خیلی ها هستن که آی معلم فیزیک هم هستن فیزیک درست نمیدونن. آی خانم اینو شما در نظر بگیرید که همه اونهایی که ادعا میکنن راجبی علمی بررسی نمیکنن. اگر علم رو درست از الفش شروع بکنن هر علمی رو پیش برن همیشه یاد میگیرن، ولی خیلی اصلا سالها زبون میخونن زبون نمیدونن.
خب یعنی اینا خوب درسشون رو نخوندن؟
خوندن. بله مارکسیست هم همینه، مارکسیست رو باید درست خوند اولا فهمید که انسان ها چی هستن، بعد انسان ها چجور از حال وحشیگری و تنها زندگی کردن در غار اومدن اجتماعی شدن. همه اینها اگر نگاه بکنن اگه درست یاد بگیرن میبینن که بر اساس کار استواره، بر اساس همکاری استواره. وقتی کار و استواری اساس باشه اون وقت ای کسی این خوب بفهمه مارکسیسم و تمام قسمت‌های دیگه‌اش هم خوب بفهمه، ولی اگر اینا رو درست نفهمه اون وقت این است که شروع میشه دیگه، قاطی میشه براش. اما اینی که فرمودین که یه عده‌ای در زندگی اینجور هستن که مسائل اجتماعی رو خوب بررسی نمی‌کنن برای مردم، این دیگه مسئله همون دنباله همونه که آدم مثلا کسی میخواد ریاست بکنه یا کسی میخواد افسر بشه، سرباز بشه اما تیراندازی بلد نیست، یا کسی میخواد ریاست بکنه اما اداره کوچکی، یک دونه جای کوچکی که دو نفر نشستن بلد نیست، اینا رو با هم اخت کنه. این عیب هست، ملاحظه فرمایید. و در ایران ما به طور کلی ما این چیز داریم، ما الان در ایران یه عده‌ای داریم که هنوز هیچی نشده، میخوان بعد از اینکه حکومت اسلامی از بین رفت احزاب کمونیست رو بکنن در ایران. ببینید کشوری که هنوز وضع کارگریش و وضع تولید صنایعش روش نکرده، در اونجا میشه نطفه های کارگری روش داد و با مارکسیسم چیز آشناشون کرد، اما اونجا به این حد به این زودی ها نمیشه کشور کمونیستی به وجود آورد. این اشتباهه.
بله آقای دکتر، البته من بعضی این دوستمونم برسونم از نظر آگاهی که چپ های ما پس از پیش از سالهای انقلاب هر گونه چپی که حالا وابسته به چین بود یا کوبا یا روسیه، اینها یک پژوهش هایی رو کردن درباره جامعه و اقتصاد ایران، اما متاسفانه همیشه پژوهش هاشون با دید افکار مثلا چینی یا کوبایی یا روسی بود.
بله بله.
خاطر این نتونستن در جامعه ایران یک شناخت درستی داشته باشن.
بله بله.
آقای دکتر به نظر شما، ایشون پرسش سومش این بود که چطور مارکسیستا یا توده یا بعد نیروهای چپ در ایران این مذهب اسلام رو بررسی نکردن که اصولا زیربنایی یا بنیادی در ایران؟
بله عرض کنم که اصولا راجع به مذهب اول باید شناخت راجع به مذهب داشت، بعد راجع به مذهب و اسلام یا اونا صحبت کرد. به نظر من اون مارکسیستای حسابی وقتی که، البته غیر از اونایی که از لحاظ علمی در کتاب نوشتن، مارکسیسم رو با اسلام رو با اسلام یا با مذهب دیگه در نیافتادن، برای اینی که اونها میخواستن با یه عده کارگر کار بکنن و کارگر بیشتری طرفدار نظریت خودشون داشته باشن و این کارگرهای ما بیشترشون مسلمان و مسلمان زاده بودن، چنان که هنوز هم هستن. چنین اشخاصی رو وقتی شما راجع به مارکسیسم باشون صحبت کنید و بخواهید به طرف مذهب برین، اون وقت موقعی است که از شما دوری میکنن. از این لحاظ بود که رهبران به اصطلاح کارگری ما احتراز میکردن از این کار که بشینن با کارگرها راجع به مذهب صحبت کنن، ولی واقعیت اینه که اشخاصی که با مذهب آشنا میشن، اونها رو فهموندن که مذهب واقعیتش چیه کار مشکلی است، برای اینکه مذهب خودش رو به اصطلاح وابسته کرده به جایی که شما دسترسی ندارین که اون نشون بدین. ملاحظه میکنید؟ از این لحاظ اشخاصی که این باور پیدا کردن، مشکل به اینها فهموندن که آقا مذاهب اساس زمینی داره، اساس آسمونی نداره. همین حرف رو شما بزنید خیلی از اشخاص از شما دوری میکنن، برای اینکه اونا معتقدن همه مسائل آسمونی است و اونا این زمین رو گذران میدونن، زندگیشون میخوان برن زندگی دائمی در آسمون داشته باشن. حالا در این آسمون کجا میشه زندگی کرد، چه جوریه، این دیگه وابسته به خود اوناست که توضیح بدن. و شما اگر بگویید که آه در اون طرف زمین از آسمون به زمین کتاب نمیاد، از آسمون به زمین بارون میاد، تگرگ میاد، اما کتاب نمیاد، اون وقت به شما ایراد خواهند گرفت پس این کتاب ها از کجا آمده.
بله.
حالا شما بیایید با اینا به اینا ثابت کنید که اینها رو انسان ها نوشتن، خب همه اینا کفر دیگه. همه این حرفایی که ما الان زدیم دلیل بر اینه که ما ها ملحدیم.
بله برخی هم برای این باورن که حدود 150 سال پیش بیش از 100 کتاب برای دین اونها نازل شده از آسمان.
نازل شده از آسمان، حالا چطور شده که از آسمان کتاب میاد، این دیگه مسئله جداگانیست.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جانشالی و افشار. من دیگه بیش از این وقت شما رو نمیگیرم، از طرف همه دوستان که در این تالار هستن از شما سپاسگزاری میکنم. نیاید و امیدوارم که چند هفته دیگه دوباره در خدمت شما باشیم و بتونیم دنباله این گفتگوها رو بگیریم.
بعد یه چیزی هست ولی به این دوستان ما که مسلمان هستن یا مذهب دارن و میخوان که در اجتماع آدم‌های خوبی باشن، به اینها بگوین که مانعی نداره، اگر بخوان میتونن آدم‌های خوبی باشن.
شنیدن همه دوستان. البته بعضی دوستان راجع به کسانی مانند احسان الله طبری یا آقای کیانوری و دیگران پرسشایی دارن که ما اینو میذاریم در جلسات بعد درباره خسرو روزبه. شما همه اینا رو میشناسید آقای دکتر؟
بله خوب میشناسم.
بله بسیار خوب میشناسیم و ما واقعا در جلسات آینده اینها رو با شما بررسی خواهیم کرد. امیدوارم که تندرست و پیروز باشید و همینطور که پس از گذشت بیش از 70 سال زندان تمام خاطرات ریز و درشت رو به یاد دارین، همیشه پیروز و موفق باشید دکتر. شب شما
نظر لطف شما و لطف دوستان ایرانی است که شنوندگان ما هستن. من امیدوارم که همشون سالم و تندرست باشن و هر فرمایشی داشته باشن تا اونجا که من توان دارم حاضرم.
بسیار سپاسگزارم. من به شما بدرود میگم و شب خوش.
لطفتون زیاد.
خواهش می‌کنم.